در برنامه زمینه‌ها و زمانه‌ها برخی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. ابو تراب مصطفی.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری ایران که روز جمعه پریروز برگزار شد، انتخابات شگفتی‌ها بود. از میزان مشارکت مردم گرفته تا راه یافتن محمود احمدی نژاد شهردار بنیادگرای تهران به دور دوم، رأی نسبتاً پایین حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حذف کاندیداهای اصلاح طلبان. در برنامه امشب زمینه‌ها و زمانه‌ها همراه با آقایان فرامرز قره‌باغی روزنامه‌نگار در تهران و نیما راشدان روزنامه‌نگار در اروپا برخی از جنبه‌های این انتخابات را بررسی می‌کنیم. با سپاس از آقایان، نخستین پرسشم از آقای قره‌باغی درباره راه یافتن محمود احمدی نژاد به دور دوم و فاصله نسبتاً کم او با هاشمی رفسنجانی است. آیا در ایران چنین رویدادی اصلاً پیش بینی می‌شد؟
پیش زمینه ها و نشانه ها، قرائن و شواهدی که از قبل وجود داشت میتونست این وضعیت پیش آمده رو برای ما محتمل جلوه بده.
چی بودند این قرائن و شواهد؟
دو تا قرینه، یکی شیوه تبلیغاتی آقایان قالیباف و لاریجانی بود که اساساً فاقد هر گونه ادبیات و محتوای اصولگرایی بود. در واقع آقایان قالیباف و لاریجانی برای حذف بخشی از گروه‌های مردد از سبد انتخاباتی آقایان هاشمی، کروبی و معین وارد میدان شده بودن که اتفاقا همین اتفاق در دور اول رخ داد. قرینه بعدی اقداماتی که شورای نگهبان انجام داد، یعنی حضور بیش از 300 هزار نفر نیروی شبه نظامی و نظامی، فعالیت عناصری از نیروهای نظامی در جریان انتخابات و پیش از اون، و البته ماجرای شورای هماهنگی نیروهای انقلاب رو هم فراموش نکنید که اینها به اجماع نرسیدن و روزنامه مانند روزنامه کیهان اشاراتی داشت مبنی بر این که طرفداران آقای قالیباف و آقای لاریجانی به نفع یکی از نامزدهای اصولگرا که بدون که نام ببرم آدرسی که میداد، نشانی که میداد مشخص بود، صورت گرفت بود.
حجت الاسلام مهدی کروبی کاندیدای شکست خورده در این انتخابات، بسیج، سپاه، شورای نگهبان و وزارت کشور رو متهم میکنه که محمود احمدی نژاد رو اونها به دور دوم رسوندن. او حتی میگوید که قالیباف و لاریجانی را رها کردند، البته بدون ذکر نام رها کننده. آقای راشدان، سخنان کروبی گوشه ای از پرده ها رو بالا میزنه یا اونطوری که احمدی نژاد گفته گله های یک بازنده است؟
من فکرم قطعا گله بازنده است، به خاطر اینکه اصولاً برگزار کننده انتخابات وزارت کشوره. وزارت کشور هر جا که صندوق رأی وجود داره حضور داره. در ایران حاکمیت دوگانه داریم، تقلب به این گستردگی مقدور نیست. آنالیز آرایی که از صندوق‌های مختلف رأی به دست اومده این رو نشون میده. رأی معنیدار آقای احمد نژاد در بسیاری از صندوق‌ها تشابه داره. یک چنین تقلب گسترده‌ای در سراسر کشور بدون اون که آقای خاتمی متوجه بشه، بدون اون که وزارت اطلاعات آقای خاتمی متوجه بشه، بدون این که آقای موسوی لاری وزیر کشور که امروز داره نتایج انتخابات رو قانونی و بدون اشکال میدونه و میفرسته برای شورای نگهبان متوجه بشن، و فقط آقای کروبی که در ستاد خودشون در تهران نشسته متوجه بشه، به باور من یه مقداری از کلیشه های مرسومیه که در تمام انتخابات دنیا هست. من منکر تخلفات عمده که از ویژگی های ساختاری نظام جمهوری اسلامی است نیستم در این انتخابات. اصولا جمهوری اسلامی ایران نیاز به تقلب به این شکل نداره. جمهوری اسلامی ایران از هزار کاندید 5 نفر رو میفرسته و نتایج به همین شکلیه که مشاهده فرمودید.
میزان مشارکت در این انتخابات هم یکی از شگفتی ها بود. با توجه به اینکه بیشترین فراخوان تحریم از سوی اپوزیسیون خارج از کشور عنوان شده بود، آقای راشدان، شما که خودتون هم در خارج از کشور هستید، تأثیر این میزان مشارکت رو بر اپوزیسیون چه میبینید؟
والا اول من فکر میکنم که بیشترین فراخوان تحریم از اپوزیسیون خارج از کشور نبود و از نیروهای سیاسی داخل ایران بود. یعنی نیروهای سیاسی مثل آقای عبدالله نوری، مثل آقای اکبر گنجی، مثل آقای زرافشان، مثل آقای علی اکبر موسوی خوئینی که نماینده جبهه مشارکت بود در دور ششم مجلس، مثل بسیاری از افراد اعضای بلندپایه جبهه مشارکت مثل آقای عبدی که حاضر نشدند راجع به انتخابات اظهار نظر کنند، مثل آقای میرحسین موسوی. اصلا چرا ما راه دور بریم؟ جهتگیری غالب نیروهای سیاسی در داخل ایران تحریم انتخابات بود. تحریم انتخابات دو هدف بسیار مشخص داشت: یک، مانع از ادامه حضور اصلاح طلبان در دولت‌های بعدی بشه، با این استدلال که حضور اصلاح طلبان در دولت در جایگاه ریاست جمهوری دستکش مخملی است برای دست‌های یک حکومتی که در داخل کشور مخالفان خودش رو سرکوب می‌کنه.
ولی آقای راشدان، اونهایی که اعلام تحریم می‌کردند، حتی کسانی که شما نام بردید، هیچ وقت این رو به صراحت نگفتن و هیچ وقت هم نگفتن رأی ندادن به اصلاح طلبان. اونها خواستار تحریم بودن و الان ما میبینیم طبق آمار وزارت کشور بیش از 29 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند. آیا این رو نمیشه شکست فراخوان تحریم تلقی کرد؟
نخه. اگر طرفداران تحریم از یک جماعت سامانیافته این مرکب از همه شهروندان ایران برخوردار بودن که انقلاب میکردن، تحریم نمیکردن. هدف تحریم یک این بود، بر اساس چیزی که آقای گنجی در مانیفست جمهوری خواهی به صراحت نوشته، حکومت جمهوری اسلامی ایران رو محروم کنیم از یک رئیس جمهور اصلاح طلبی که وظیفه ماستمالی و وایت واشینگ عمل کرده ضد حقوق بشر یک حکومت رو داره در خارج از کشور. یک و دو، هدف این بود که چرا که شهرهای بزرگ در تمام موارد مشابه تحولات سیاسی آینده کشور رو رقم میزنن، بتونیم از شرکت جماعت ساکن پایتخت و شهرهای بزرگ در انتخابات جلوگیری کنیم. من فکر میکنم به این هدف رسیدیم. هدف سوم اینه که خیلی مختصر بگم که تحریم رو نه از یک اتفاق مقطعی مثل چیزی که در انتخابات شوراها رخ داد که به یک عادت سیاسی ملی تبدیل کنیم تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران باشه. امروز داریم میبینیم با توجه به نحوه انتخابات مختلفی که مجلس هفتم، شوراهای شهر و انتخابات ریاست جمهوری فعلی اتفاق افتاد، میتونیم با قطعیت بگیم که جمهوری اسلامی ایران در جلب آراء 70% از ساکنان پایتخت و شهرهای بزرگش ناتوان و عاجز.
من یه نکته به فرمایش آقای راشدان می‌خواستم اضافه کنم. آقای مصطفی،
خواهش می‌کنم پس اجازه بدید من یک سوال هم مطرح می‌کنم که بعد از اون به سوال من هم جواب بدید.
خواهش.
دو کاندیدای شکست خورده جناح بنیادگرا، آقایان قالیباف و لاریجانی، پشتیبانی خودشون رو از همفکر یا همجناحیشون محمود احمدی نژاد اعلام نکردند. اینم از شگفتی‌های این انتخابات
ممکنه اینطور تلقی بشه. ببینید، در مورد آقای قالیباف این موضوع مطرح شده و احتمالاً در صورت توافق نهایی ظرف همین یکی دو روز آینده اعلام بشه که آقای قالیباف ستادهای انتخاباتی خودش رو به نفع آقای هاشمی رفسنجانی فعال خواهد کرد و از هواداران و طرفداران خودش خواهد خواست که به نفع آقای هاشمی رفسنجانی فعالیت بکنند. اما این هر دو کاندیدای اصولگرا به نفع آقای احمدی نژاد پشتیبانی خودشون اعلام نکردن، به این علت که احساس میکنن که رودست خوردن از همجناحیان خودشون. و تردید نداشته باشید که به خاطر رویکرد انتخاباتی اونها، آقای احمدی نژاد هیچ جایگاهی در دولت آینده خودش برای این دو نفر قائل نخواهد شد. اما در مورد اون چه که آقای راشدان فرمودن درباره تحریم، من میخوام اشاره بکنم که تا پیش از انتخابات دوم خرداد 76 مردم ایران بدون اینکه بحثی و طرح موضوعی درباره مفهوم تحریم صورت گرفته باشه، عملا همین تحریم رو در رفتار سیاسی خودشون و انتخابات خودشون نشون دادن و کمتر در انتخابات شرکت میکردن. اتفاقی که افتاد در دوم خرداد 76، در واقع مردم تصمیم گرفتن که یک بار این مشارکت رو به آزمایش بگذارن، نتایجش رو ببینن. سرخوردگی های ناشی از اون دوباره همین جماعتی رو که آقای راشدان میفرمایند به موضع اول بازگردون. یعنی من فکر میکنم که الان در نقطه صفر قرار گرفتن، اون گروه از شهروندانی که به طور معمول در انتخابات شرکت نمی کردن. اما لایه‌های فرودست، به ویژه کسانی که در مناطق دوردست، روستاها و شهرهای کوچک و سنتی زندگی میکردن، همچنان که در همه انتخابات شرکت داشتن، در این انتخابات هم شرکت کردن.
یکی از نکات برجسته این انتخابات شکست اصلاح طلبان بود. دکتر مصطفی معین با وجود پشتیبانی نهضت آزادی و ملی مذهبی ها نتوانست بیش از 13.8% رای بیاره. آقای نیما راشدان، پس از شکست در انتخابات شوراهای شهر و انتخابات پارلمانی سال 1382، این شکست چه تأثیری بر اصلاح طلبان خواهد داشت و چه آینده ای رو برای اونها رقم میزنه؟
بله، به باور من تأثیر بسیار بدی خواهد داشت. اصلاح طلبان بسیار بد عمل کردند به لحاظ سیاسی. من یه بررسی تطبیقی کردم برای مقایسه سن افراد رای دهنده و میزان آراء آقای احمدی نژاد. فقط به عنوان مثال یکی از دلایلی که آراء آقای احمدی نژاد رو بالا برد در سطح کشور خدمتتون عرض می‌کنم. آقای سید محمد خاتمی در طول 8 سال ریاست جمهوری خودش کلیدی ترین وزارت دموکراسی ایران، یعنی وزارت آموزش پرورش، رو به دو نفر از محافظه‌کارترین چهره‌های سیاسی تاریخ ایران سپرد، یعنی آقای مظفر و آقای مرتضی حاجی. آموزش پرورشی که قرار بود پایه دموکراسی باشه، پایه اصلاحات باشه در ایران، تحت کنترل بسیج، تحت کنترل نهادهای محافظه‌کار قرار گرفت و یک جمعیت واقعا خیره کننده ای از جوانهای بین 16 تا 17-18 سال خیلی نوجوان و کمسن رو ساخت که با آقای احمد نژاد رأی دادن در شهرهای مختلف کشور. حالا این یک مثال بود. جبهه مشارکتی که قرار بود حزب جامعه مدنی ایران و دموکراسی ایران باشه، از صدور یک کارت عضویت برای اعضای خودش خودداری کرد. به باور من آینده جبهه مشارکت در فضای سیاسی ایران بسیار تاریکه، به خاطر اینکه یک، این جبهه اعضای تشکیل دهندش، یعنی اون اعضای هیئت مؤسسه 250 تا 270 نفر، تمامشون مدیرای دولتی هستند. با انتخاب آقای احمدی نژاد و حتی با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی، بخش عمده اینها از دولت خارج خواهند شد. از این بخش اخراج شده از دولت، گروهی رویه بازگشت به سنت رو در پیش میگیرند، برمیگردند به دوران خط امامی، آرمانهای انقلاب، دوباره به دولت برمیگردند و کار خودشون رو ادامه میدن. گروهی دیگر بیرون میان که جمع بسیار اندکی خواهند بود، بیرون میان و سعی میکنن در قامت اپوزیسیون برنامه سیاسی خودشون رو ادامه بدن. من فکر میکنم فشار بسیار زیادی وارد خواهد اومد با آقای معین و حامیان ایشون. احتمالاً امکان مطبوعاتی که در اختیار دارن رو از اونها خواهند گرفت و دوران بسیار سختی رو خواهند داشت. انتخابات رو که از دست دادند و به خاطر یک محاسبه اشتباه، محاسبه‌ای که خیلی به راحتی قابل جلوگیری بود، یعنی بعد از تایید صلاحیتشون با حکم حکومتی به راحتی میتونستن بگن من در انتخابات شرکت نمی‌کنم و امروز همه چی یک جور دیگری بود. یک اشتباه.
خب آقای راشدان، معذرت می‌خوام، من حرف شما رو قطع می‌کنم. ببینید،
فرامرز قره‌باغی،
ورود جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به ماجرای انتخابات با هدف پیروز شدن در انتخابات در ابتدا صورت نگرفت، بلکه به این معنی بود که پس از رد صلاحیت گسترده در جریان انتخابات مجلس هفتم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت به منظور اثبات وفاداری خودشون به رژیم جمهوری اسلامی و ماندگاری خودشون در ساختار قدرت حاکمیت، تصمیم گرفتن که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنن و فرد مناسبشون هم آقای دکتر مصطفی معین بود. این یک نکته. اما نکته دیگه که من میخواستم در پاسخ به آقای راشدان عرض کنم این که در حقیقت تکلیف اصلاح طلبی حکومتی از یک سو با نظام و از یک سو با اصلاح طلبان خارج از حاکمیت و همچنین مردم روشن میشه. آقای راشدان، توجه داشته باشیم که ادبیات اصلاح طلبی بدون اینکه مشورت شده باشه با نخبگان مردم و با نخبگان اصلاح طلب و مترقی خارج از حاکمیت، از سوی اصلاح طلبان درون حکومتی، آقای خاتمی و هم فکران و اطرافیانش مطرح شد. این ادبیات، ادبیات عقیم و ابتری بود، میباید سرنوشت محتوم خودش رو در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی میدید که دید. و اگر قراره که جنبش اصلاح طلبی در ایران شکل بگیره و آغاز بشه و روش بکنه، راه و چاره ای نداره جز این که از بین توده های مردم و در میان اونها به وجود بیاد.
خب حالا دور اول انجام شد و علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد ماندن برای دور دوم. آقای راشدان، این دو کاندیدا چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟
از چه لحاظ؟
از لحاظ برنامه البته.
میدونی حقیقتش در ایران برنامه یک سیاستمدار رو فهمیدن خیلی سخته. یعنی خود من که با آقای خاتمی رأی دادم و یه چیز حدود 300 مقالم در دفاع از ایشون نوشتم، تا دور دوم ریاست جمهوری برنامه آقای خاتمی رو نمیدونستم. یعنی اون چیزی که ما بهش رأی دادیم عملا خیلی متفاوت بود از این چیزی که در عمل اجرا شد. ما رأی به این دادیم که فرض بفرمایید فشار بر نیروهای خارج از حاکمیت کم بشه که یه جورهای بیشتر شد. ما رأی به این دادیم که به صورت دموکراتیک، به صورت پایه‌ای بیاد یک سری تغییرات صورت بگیره که در این 25 سال صورت نگرفته. به عوض اینکه این تغییرات صورت بگیره فرض بفرمایید آقای خاتمی بودجه حوزه علمی قم رو 30 برابر کرد و موارد دیگه که هم رو نام ببرم. ولی به باور من فهمش یه مقدار سخته. میدونید سیاست در ایران به صورت حرفه‌ای مثل جای دیگه دنیا تمرین نمیشه که بتوان فهمید آقای هاشمی رفسنجانی احتمالاً بعد از انتخاب از آقای احمدی نژاد حزب اللهی تر نخواهد بود. و از اون طرف اصلا یه مؤسسه ساده نظرسنجی که ما یک همچی چیزی رو در کل کشور ایران نداریم و خودتون دارین میبینید.
خب حالا بگذارید یک سوال بسیار سخت بکنیم با توجه به همین نکاتی که شما گفتید از آقای قره‌باغی. آقای قره‌باغی شما که در داخل کشور هستید فکر میکنید دور دوم چه جوری انجام بشه و کدوم یکی از دو کاندیدا شانس بیشتری برای ریاست جمهوری داشته باشن؟
رای دهندگان آقای هاشمی، آقای کروبی و آقای معین و مهرعلی زاده به دو گروه تقسیم خواهند شد. گروهی از اونها همچنان با آقای هاشمی رأی خواهند داد از ترس اینکه مبادا آقای احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری بنشینه. گروه دیگه دچار یأس و ناامیدی میشن، اما از طرف دیگه برخی از رأی دهندگان با آقایان قالیباف و لاریجانی به سمت آقای هاشمی خواهند اومد، به ایشون رأی خواهند داد و گروهی به سمت آقای احمدی نژاد خواهند رفت و آرای خودشون.
خب حالا اگر اینا رو روی ماشین حساب پیاده کنیم چه نتیجه ای میده؟
اگر وضعیت به همین شکل ما امروز و درست در این ساعت و لحظه که داریم صحبت میکنیم پیش بره، به نظر من آقای احمدی نژاد برنده است.
با توجه به موقعیت رهبر در جمهوری اسلامی ایران، آقای راشدان، رابطه این دو کاندیدایی که باقی موندند، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد با آیت الله علی خامنه‌ای چطوره؟ آقای هاشمی علارغم شایعاتی که وجود داره چند بار تأکید کردند در هفته گذشته که در 45 سال گذشته هیچ کسی نزدیکتر از ایشون با آقای خامنه‌ای نبوده و بالعکس. از طرف دیگر با حمایتی که آقای کروبی اشاره می‌کنند که نهادهای رهبری از آقای احمدی نژاد کردن، این توهم پیش میاد که کاندیدای مورد علاقه شاید آقای احمدی نژاد باشه. شما در این مورد چی میگید؟
من تمایل ندارم به سوالی جواب بدم که از من میپرسد که رابطه فردی که قرار انتخاب بشه با رهبر جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود، اگر او علی اکبر هاشمی رفسنجانی باشه یا حتی او عزت الله صحابی باشه. به نظر من فرق،
خب به هر حال یه قانون اساسی در ایران وجود داره که طبق اون قانون اساسی موقعیت برتر از آن رهبره.
بله، به خاطر همون قانون اساسی آقای خامنه‌ای میتواند حتی اگر اکبر گنجی رئیس جمهور بشه مسائل او رو وتو کنه. مگر مصوبات مجلس رو نادیده نگرفت؟ مگر مانع قرائت گزارش قتل زنجیره در مجلس نشد؟ مگر مجلس و استعداد طلبان چه کار تونستن بکنن؟ به خاطر همین من زیاد فرقی در آمدن آقای هاشمی و احمدی نژاد از دیدگاه آقای خامنه ای نبینم. آقای خامنه ای مدیریت نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی، مطبوعات و هر چیز دیگری که در کشور ایران شما تصور کنید در دست داره. من نمیدونم واقعا چه فضایی و چه جایی مونده برای رئیس جمهور که اصولا ما توقع داشته باشیم رئیس جمهور بیاد اونجا و وارد چالش بشه با رهبری. افرادی که واقعا مستعدترین آدم ها برای چالش با رهبری بودن وقتی به اون مقطع رسیدند عملا کاری از دستشون بر نیامد و با یه اشاره خیلی 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 ساده حذف شدن. یعنی نیازی به درگیری و خشونت و اینها نکشید.
آخرین پرسشم رو اجازه بدید از آقای قره‌باغی مطرح کنم. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد هر دو میگویند که به هیچ حزب و دسته‌ای بستگی ندارند. خب پشتیبانان این دو نفر چه کسانی هستند؟ هزینه های انتخاباتی این دو نفر همونطوری که خودشون هم مدعی هستند از کمک های مردم عادی و علاقمندان تامین میشه؟
نه خیر. درباره آقای هاشمی رفسنجانی، بخش عمده از لایه های سرمایه‌داران جدید به ویژه سرمایه‌داران مؤسسات پولی و مالی و بخش صنایع از ایشون حمایت میکنند. بخش مهمی از تکنوکرات های دست پرورده ایشون که در دو دوره ریاست جمهوری ایشون برکشیده شدن به مقامات مهم و سمت های مدیریت های میانی و مدیریت های کلان ارشد دست پرورده ایشون هستن. طبیعتاً این لایه ها و گروه ها ترجیح میدن که با آقای هاشمی رفسنجانی کار بکنن. خب این طرفداران قاعدتا جیب خودشون مایه نخواهند گذاشت. اما در مورد آقای احمدی نژاد طبیعتا ایشون از الطاف خاصی برخوردار بوده و بخش عمده ای از بودجه ها و هزینه هایی که توی دستگاه های احتمالا شبه نظامی مصرف می شده به سمت ایشون شیفت شده. منابع عظیم شهرداری در اختیار ایشون هست و بوده و می بینیم و دیدیم در سطح شهر تهران که چطور این منابع داره به سمت ایشون شیفت میشه و بهره می بره ایشون از این منابع. ضمن این که آقای احمدی نژاد بیش از اون چه که به پول نیاز داشته باشه به یک شبکه شبه نظامی گسترده در سراسر کشور نیاز داشته که این شبکه به آسانی و با کمال میل در اختیار ایشون گذاشته شده.
نه آقای احمدی نژاد تبلیغ به اون صورت در مقایسه با بقیه نکرد.
نه کرد. درست میفهمید.
مهم بود از آرایی که
میفهمید. بله درست میفهمید.
شنوندگان گرامی، برنامه امشب زمینه‌ها و زمانه‌ها در اینجا به پایان می‌رسد. با سپاس از آقایان نیما راشدان، روزنامه‌نگار در اروپا، و فرامرز قره‌باغی، روزنامه‌نگار در تهران.